ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزارت خارجه ایران تحریم رئیس قوه قضاییه از سوی آمریکا را عبور از خطوط قرمز می‌داند. روسیه مخالفت خود را با رویکرد آمریکا در برخورد با برجام اعلام کرد. و اجساد دو نفر از خدمه نفتکش ایرانی پیدا شد. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه در واکنش به اعلام تحریم‌های جدید از سوی آمریکا در بیانیه‌ای بار دیگر بر غیر قابل مذاکره بودن توافق هسته‌ای یا برجام تاکید کرد. این بیانیه قرار گرفتن نام صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در فهرست تحریم‌های جدید واشنگتن را عبور از خطوط قرمز رفتاری در جامعه بین‌الملل دانسته که به گفته این بیانیه با واکنش جدی جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. آمریکا روز جمعه 14 شخصیت حقیقی و حقوقی از جمله صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از برنامه موشکی جمهوری اسلامی تحریم کرد. دولت روسیه مخالفت خود را با رویکرد آمریکا در برخورد با برجام و ادامه توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت مسکو این رویکرد را نمی‌پذیرد و از موضع اتحادیه اروپا و چین در برخورد با برجام حمایت می‌کند. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای آخرین بار رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران را برای 120 روز دیگر تمدید کرد و در این حال گفت او خواهان اصلاح توافق هسته‌ای است. در واکنش به این تصمیم آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که برجام قابل مذاکره مجدد نیست و آمریکا باید به طور کامل به تعهدات خود در برجام عمل کند. ایران و آمریکا در ماه‌های گذشته یکدیگر را به نقض روح برجام متهم کردند. خبرگزاری رسمی چین از پیدا شدن اجساد دو تن از خدمه نفتکش ایرانی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تیم امداد و نجات چین حدود نیم ساعت در عرشه کشتی بودند و جعبه سیاه آن را نیز پیدا کردند. آتش هنوز در این نفتکش ایرانی به طور کامل مهار نشده و تیم چینی به دلیل گرمای بیش از حد که به 90 درجه می رسید و همچنین وجود گازهای سمی مجبور به توقف عملیات شده و کشتی را به طور موقت ترک کردند. نفتکش ایرانی شنبه گذشته بر اثر برخورد با یک کشتی باری در دریای چین دچار حریق شد و در یک هفته گذشته در آتش می‌سوخت. این نفتکش شامل 1 میلیون بشکه میعانات گازی به مقصد کره جنوبی بود. از 32 خدمه کشتی که 30 نفرشان ایرانی بودند، تاکنون اجساد 3 نفر پیدا شده و از سرنوشت دیگر خدمه آن اطلاعی در دست نیست. اتحادیه آفریقا از رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ خواست نسبت به آنچه سخنان توهین‌آمیز و نژادپرستانه نامیده رسما عذرخواهی کند. یک سناتور دموکرات در آمریکا میگوید دونالد ترامپ در یک نشست چند کشور آفریقایی و هایتی را چاله مستراح خطاب کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی با قبول بیان سخنانی تند در یک جلسه رسمی استفاده از این اصطلاح را تکذیب کرده است. در بیانیه اتحادیه آفریقا این سخنان بی احترامی به شأن بشریت، بی توجهی به گوناگونی قومی و توهین به باورهای آمریکایی عنوان شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سوریه همچنان محور جدل روسیه و آمریکاست. مسکو واشنگتن را علناً به حمایت از تروریسم و تلویحاً به دست داشتن در حملات اخیر به پایگاه‌های روسیه در سوریه متهم می‌کند. واشنگتن این اتهامات را رد کرده. از سوی دیگر حمایت روسیه و ایران از پیشروی نیروهای اسد علیه معارضان در سوریه با اعتراض ترکیه روبرو شده. اما کرملین میگوید همکاری روسیه، ترکیه و ایران برای حل بحران سوریه ادامه خواهد یافت. در این زمینه بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه آمریکا را به اشغال بخش از سوریه متهم و تأکید کرد حضور نظامی آمریکا به معنای تعرض علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه است. در این بیانیه همچنین آمده که مسکو ادعای واشنگتن مبنی بر اینکه نظامیانش در سوریه با تروریست‌ها مبارزه می‌کنند را بهانه توخالی می‌داند. در مقابل واشنگتن مسکو را متهم کرده که به تعهداتش برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت عمل نکرده و از نفوذ خود به منظور وادار کردن رژیم اسد به مذاکره با مخالفانش استفاده نمی‌کند. دیوید ساترفیلد معاون وزیر خارجه آمریکا در جلسه کمیته امور بین الملل سنا تاکید کرد واشنگتن جای برای اسد در آینده سوریه نمی‌بیند. از ابتکارهای روسیه، ترکیه و ایران که جایگزین روند صلح تحت نظارت سازمان ملل باشد حمایت نمی‌کند و پیش از پایان تحولات سیاسی به دمشق، تهران و مسکو در بازسازی سوریه کمک نخواهد کرد. او افزود:
بی توجه به اعلامیه‌های روسیه درباره پایان مبارزه‌اش با داعش در سوریه، آمریکا و همپیمانانش در ائتلاف نابودی داعش را امری تمام شده نمی‌دانند. تمرکز ما در سوریه بر نابودی با دوام حکومت اسلامی و سایر سازمان‌های تروریستی، مبارزه با رفتارهای مخرب ایران، جلوگیری از حملات شیمیایی، تضمین امنیت همسایگان سوریه و نهایتاً حل بحران انسانی و کل این مناقشه از طریق کاهش خشونت‌ها و یافتن راه حل سیاسی.
همزمان با انتقادهای دیپلمات‌ها، نظامیان روس نیز در رابطه با حمله بی‌سابقه پهپادها علیه پایگاه‌های روسیه در سوریه، انگشت اتهام را به سوی آمریکا نشانه رفتند. پنجشنبه ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در جلسه ویژه خبری مدعی شد از فناوری پیشرفته خود پهپادها و مواد منفجرش و همچنین سازماندهی و روش اجرای این حمله برمی آید کشورهای پیشرفته پشت این حمله بودند. همان روز ژنرال کنت مکنزی مدیر ستاد مشترک نیروهای مسلح در پنتاگون تأکید کرد آمریکا هیچ گونه نقشی در حملات اخیر علیه روسیه در سوریه نداشته. 13 پهپاد مسلح شنبه گذشته سعی کردند پایگاه‌های روسیه در حمیمیم و طرطوس را مورد هدف قرار دهند، اما به گفته نظامیان روس این حمله موفق نبود. مسکو اعلام کرد مبدا این حمله منطقه‌ای در شمال ادلب محل استقرار گروه‌های مسلح تحت حمایت ترکیه است و از انکارا خواسته این شورشیان را مهار کند. اما پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکش تأکید کرد ترکیه در حمله اخیر نقشی نداشته. پوتین گفت:
там провокаторы были, но не турки. І ми знаємо їх, хто вони такі. Знаємо, скільки і кому вони.
تحریک کنندگان وجود دارند. آنها ترک نیستند. ما می‌دانیم آنها چه کسانی هستند و به چه کسی و چقدر برای این اقدام پول پرداخت کردند. حملات اخیر بخشی از اقدامات تحریک‌آمیز است که یک انگیزه آن بر هم زدن توافق‌های پیشین و انگیزه دوم تخریب روابط ما با ترکیه و ایران است.
در روزهای اخیر حمله گسترده ارتش سوریه در همکاری با نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه به ویژه در ادلب و قوطه شرقی تنش به ترکیه را تشدید کرده. پنجشنبه شورشیان سوریه ضد حمله را علیه نیروهای دولتی و همیان آنها در استان ادلب آغاز کردند. کنستانتین نیکولایف کارشناس مسائل بین الملل میگوید این تحولات ابتکارهای سیاسی مسکو را به مخاطره انداخته.
پلیتیکسکه دیسکالاسه یا ابسولوت
روند سیاسی حل بحران سوریه بسیار دشوارتر از پیروزی‌های نظامی است، زیرا طرفین درگیر هنوز برای مصالحه آماده نیستند و معتقدند می‌توانند به پیروزی نظامی دست یابند. از نخستین قربانی‌های این تحولات ابتکار مسکو در سوچی است که به کرملین گوشزد می‌کند نفوذش در سوریه محدود است.
جمعه وزیر خارجه روسیه طی تماس‌های تلفنی با همتایان خود از ترکیه و ایران درباره تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی تلفنی رایزنی کرد. این در حالی است که این موضوع یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های محمد جواد ظریف و سرگی لاوروف روز چهارشنبه در مسکو بود. از سوی دیگر الکساندر لاورینتیف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه طی سفر به دمشق با بشار اسد درباره گردهمایی آتی در سوچی مذاکره کرد. بنا به توافق روسیه، ترکیه و ایران، کنگره گفتگوی ملی در سوچی 29 ژانویه 9 بهمن ماه آغاز خواهد شد. جمعه سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد به رغم عدم حمایت کشورهای غربی و تحریم از سوی برخی مخالفان دولت سوریه، روسیه از برگزاری این کنگره منصرف نخواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان. با هم گوش می‌کنیم.
آخوندها با خون جوان ایرانی توی ایران ریشه خودشون رو پایدار کردن. من اینا هیچ وقت خدا قبول ندارم. اینا دروغن. اینا از خدا میگن دروغ میگن. از هر چی که اینا بگن دروغ میگن. اینا جنایتکارن. اینا به ما خیلی خیلی جنایت کردن. آخوندها بعد از ایران برن، هر چقدر سریعتر برن بهتر وضع مردم ایران بهتر میشه.
آخونده را ما نمیخواییم، به هیچ وضع نمیخواییم، نخواستیم، نراهیم خواست. عبدالله از سوران پوگی، خواهش میکنم، خواهش میکنم شهزاده پهلوی ما را بیارید. ای ابر قدرت جهان، ما را بیچاره کردید با این همینی که آوردید.
آیا دشمنی بیشتر از این رژیم جمهوری اسلامی برای کمرنگ کردن و نهایتاً بیرنگ کردن اسلام تا به حال سراغ دارید؟ اگر سراغ دارید لطفاً به ملت اعلام بفرمایید.
در پی چند شکایت از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، که برای معالجه بیماریش در یک کلینیک خصوصی در شهر هانوفر آلمان بستری بود، او پنجشنبه گذشته روند درمان خود را نیمه کاره رها کرد و با عجله راهی ایران شد. حال مجله اشپیگل گزارش می‌دهد یک هفته پیش از این بازگشت، شش محافظ مسلح آیت الله شاهرودی با هواپیما از تهران وارد فرودگاه فرانکفورت شده بودند که توسط ماموران مرزی بلافاصله متوقف و خلع سلاح شدند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دو هفته پس از پنهان نگاه داشتن سفر آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به خارج از ایران، 8 روز پیش روزنامه‌ها خبر دادند که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان علوم و اعصاب در شهر هانوفر آلمان دوره‌ای از بیماری خود را که گفته می‌شود تومور مغزی است پشت سر می‌گذارد. به دنبال انتشار این خبر، روز شنبه پیش تظاهراتی با شرکت نزدیک به 200 نفر در اعتراض به حضور آیت الله شاهرودی در آلمان در برابر این کلینیک خصوصی برگزار شد. حال هفته‌نامه شپیگل، خبرگزاری آلمان و شماری از روزنامه‌ها خبر می‌دهند که به دنبال اولین حرکت اعتراضی علیه شاهرودی، جمهوری اسلامی ایران 6 بادیگارد و یا محافظ مسلح شاهرودی را با هواپیما از تهران راهی فرودگاه فرانکفورت کرده بود تا آنها در بیمارستان علوم و اعصاب شهر هانوفر از آیت الله شاهرودی محافظت کنند. این 6 فرد مسلح اما همین که وارد فرودگاه می شوند، ماموران مرزی آنها را متوقف و بلافاصله خلع سلاحشان می کنند. به گفته ماموران آلمانی، این 6 محافظ شاهرودی نه مجوز حمل سلاح با خود به همراه داشته و نه قبلا از مقامهای آلمانی چنین مجوزی را درخواست کرده بودند. به این دلیل به نوشته خبرگزاری آلمان، مأموران فرودگاه فرانکفورت این 6 محافظ را خلع سلاح می کنند و سپس سلاح‌ها را به یکی از آنها تحویل می دهند و او را مکلف می کنند خاک آلمان را ترک کند. به دنبال این ماجرا به آن 5 محافظ دیگر هم اجازه داده می شود تا راهی بیمارستان شهر هانوفر شوند. در پی اولین تظاهرات علیه آیت الله محمود هاشمی شاهرودی در آلمان، فولکر بک، سیاستمدار آلمانی از حزب سبزها، شکایتی علیه آیت الله شاهرودی که گفته می شود در دوران ریاست 10 سالش در قوه قضاییه ایران نزدیک به 2000 حکم اعدام صادر کرده، تسلیم دادستانی آلمان می کند. او در این شکایت آیت الله شاهرودی را به لگدمال کردن حقوق بشر در ایران و جنایت علیه بشریت متهم کرده بود. علاوه بر این شماری شکایات مشابه دیگر نیز علیه شاهرودی راهی دادستانی شد. پس از آنکه دادستانی آلمان روز 4 شنبه گذشته اعلام کرد که در حال تحقیق و بررسی این شکایات است، روز 5 شنبه پیش خبرگزاری ها گزارش دادند که آیت الله شاهرودی بیمارستان علوم و اعصاب شهر هانوفر را با عجله ترک کرده و با هواپیما از فرودگاه هامبورگ راهی تهران شده. پس از آن برخی از روزنامه‌های آلمان در تحلیل‌های خود بازگشت آیت الله شاهرودی را فرار از آلمان ذکر کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید، شماره تماس ما هست 0420221122112. با رادیو فردا همراه باشید.